نوار شماره 8، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی. صفحه 225. مثلا اگر از عدد 2 یکی از دو واحد را جدا کنند، نمیگویند 2 ناقص شده است، زیرا جزئی که جدا شدنش از شیئی سبب ناقص شدن آن شیء می شود هرگز با باقی مانده برابر نیست، و به طور کلی این اصطلاح را در مورد هیچ عددی نمیتوان به کار برد، زیرا وقتی که چیزی ناقص میشود ماهیتش باید به جای خود باقی بماند. مثلا پیاله ناقص شده هنوز پیاله است، در حالی که 2 اگر چیزی از آن جدا کنند دیگر همان عدد نیست. اصطلاح ناقص را درباره همه چیزهایی هم که از اجزاء ناشبیه تشکیل یافته اند نمیتوان به کار برد، زیرا عدد به یک معنی هم از اجزاء ناشبیه مثلا 2 و 3 تشکیل می‌یابد و هم از اجزاء شبیه، و به طور کلی اشیایی هم که وضعشان تغییری در حالشان نمی‌دهد مانند آب و آتش ناقص نمی‌شوند. ناقص شدن در مورد اشیایی صدق می‌کند که وضعشان ناشی از ماهیتشان است. به علاوه این اشیا باید متصل باشند. یک آهنگ موسیقی با اینکه از اجزاء ناشبیه تشکیل یافته است و دارای وضع است ممکن نیست ناقص شود. به علاوه اشیایی هم که کل هستند با از دست دادن هر جزئی ناقص نمی شوند، زیرا جزئی که جدا می شود نه از اجزایی باید باشد که مقوم ماهیت شیئند و نه هر جزئی از اعضا صرف نظر از وضعش. مثلا پیاله اگر سوراخش کنند ناقص نمی شود، بلکه تنها هنگامی ناقص می شود که دستش یا لبش از آن جدا گردد، و انسان اگر قسمتی از گوشت تنش را ببرند یا زهرش را از او جدا کنند ناقص العضو نمی شود، بلکه وقتی ناقص العضو می شود که طرفی از اطراف تنش را قطع کنند. پانویس مثلا دستش یا پایش را. مترجم ادامه متن. آن هم نه هر طرفی، بلکه طرفی را که اگر به کلی ببرند و جدا کنند دیگر باره نروید. از این رو کسی که سرش تاسه است ناقص العضو نیست. صفحه 227، فصل 28، جنس. اصطلاح جنس یا نسل را اولاً آنجا به کار می‌برند که تکون اشیایی که صورتشان یک و همان است به نحو متصل و پیاپی ادامه می‌یابد. مثلا وقتی که می‌گویند مادام که نسل انسان باقی است، این سخن بدین معنی است که مادام که تکون انسان به نحو متصل ادامه دارد. ثانیاً این اصطلاح را در مقام اشاره به نخستین به وجود آورنده اشیا به کار می‌برند. مثلا گروهی از آدمیان را از نسل هلنی می‌شمارند و گروهی را از نسل ایونیایی، زیرا نخستین تولید کننده گروه اول هلن است و نخستین تولید کننده گروه دوم ایون. این اصطلاح بیشتر درباره تولید کننده به کار می‌رود تا درباره ماده، هرچند آدمیان گاهی هم نام نسل خود را از زنی می‌گیرند. مثلا گروهی را از نسل پورها می شمارند. پانویس دوکالیون به منزله نوح یونانی است و پورها همسر اوست. این 2 تنها کسانی بودند که با کشتی از طوفانی که زئوس برای تنبیه آدمیان فرستاده بود نجات یافتند. مترجم ارسطو نرینه را علت فاعلی تولید تلقی می کند و مادینه را علت مادی. راس ادامه متن. اصطلاح جنس گاه به این معنی است که مثلا سطح جنس همه سطح هاست و جسم جنس همه اجسام، زیرا در مورد اول هر سطح مفرد یکی از مصادیق سطح هست و هر جسم مفرد یکی از مصادیق جسم، و سطح و جسم موضوعات فصل ها هستند. به علاوه جنس نخستین عنصر تشکیل دهنده تعریف هایی است که ماهیت اشیا را بیان می کنند و فصل‌های آن کیفیت نامیده می‌شوند. پانویس رجوع کنید به آغاز فصل 14. مترجم ادامه متن. پس اصطلاح جنس در این معانی به کار می‌رود: اولاً در مقام اشاره به تکون متصل نوع واحد، ثانیاً در مقام اشاره به نخستین محرک اشیایی که از حیث نوع با محرک یک و همانند، ثالثاً به معنی ماده، زیرا آن چیزی که فصلها و کیفیتها به آن تعلق دارند موضوع است و ما آن را ماده می نامیم. 2 شیء هنگامی از حیث جنس غیر از یکدیگرند که یا موضوعات نهاییشان غیر از یکدیگرند. پانویس یعنی ماده آنها. تریکو ادامه متن. و آن دو شیء نه قابل تحویل به یکدیگرند و نه هر دو قابل تحویل به شیء سوم. مثلا ماده و صورت از حیث جنس غیر از یکدیگرند و همچنین اشیایی از حیث جنس مختلفند که هر یک به مقوله دیگری از موجود متعلق است، زیرا موجود در مورد بعضی چیزها به معنی جوهر است و در مورد بعضی دیگر به معنی کیفیت و در بعضی دیگر به معنی مقوله های دیگری که پیشتر برشمرده ایم. اینها نیز ممکن نیست به یکدیگر یا به شیئی واحد تحویل شوند. صفحه 229، فصل 29، کاذب. کاذب اولا به معنی شیء کاذب است. پانویس: این سخن را نباید به این معنی فهمید که شیء واقعا کاذب است، زیرا شیء کاذب وجود ندارد. مقصود ارسطو بدون تردید موضوع فکر است، یعنی موضوع پندار نادرست، و به همین جهت ارسطو این گونه موضوعات را لا وجود می نامد. مترجم ادامه متن: یا از این جهت که این شیء به هم پیوسته نیست، پانویس، یعنی آنچنان که در اندیشه یا با سخن اجزاش را محمول و موضوع را به هم می پیوندیم نیست. مترجم ادامه متن: و یا از این جهت که به هم پیوسته بودنش ناممکن است، مانند قطر و ضلع مربع متوافقند یا تو نشسته ای. آن یکی همیشه کاذب است و این یکی بعضی اوقات کاذب است، چون بدین نحو هر دو لا وجودند. ثانیاً کاذب اشیایی هستند که موجودند ولی طبیعتشان طوری است که یا چنان که هستند نمودار نمی شوند یا به عنوان چیزهایی نمودار می شوند که نیستند، مانند نقشهای فریبنده و رؤیاها. البته اینها اشیایی هستند ولی نه اشیایی که تصورشان از طریق نمودشان در ما پدید می آید. پس ما چیزی را یا از این جهت کاذب می نامیم که آن چیز وجود ندارد و یا از این جهت که تصوری که آن چیز در ما پدید می آورد تصور چیزی است که وجود ندارد. قول کاذب منطوق موضوعی است که لا وجود است از این جهت که کاذب است. از این رو هر قولی اگر درباره شیئی به کار رود غیر از شیئی که آن قول درباره آن صادق است کاذب خواهد بود. مثلا تعریف دایره اگر درباره مثلث به کار رود کاذب است. پانویس: قول چیزی که لا وجود است در همه موارد کاذب نیست. مثلا می توان به درستی گفت که لا وجود موجود نیست. همچنین تعریف نادرست مثلث ممکن است در مورد چیزی دیگر درست و صادق باشد. تریکو ادامه متن: به یک معنی برای هر شیء فقط یک قول شارح وجود دارد، یعنی قولی که مبین ماهیت آن است. پانویس: قول به انگلیسی فرمولا، به فرانسه انونسیشن، به آلمانی آسوگ و به عربی اسحاق و ابن رشد کلمه، یکی از معانی لوگوس یونانی است. قول عبارتی است از که از چند لفظ مفرد تشکیل یافته باشد، مانند مرد دانا و دانا تواناست. قول اعم از این است که دارای تألیف تقییدی باشد، مانند مضاف و مضاف الی و صفت و موصوف، یا تألیف خبری یا تألیف انشایی. فرهنگ اصطلاحات منطقی، تألیف دکتر محمد خانساری. اصطلاح کلمه هم به همین معنی است. مثلا کلمت لا اله الا الله یا کلمت حق یراده بها للباطل. ما شاید بتوانیم به جای اصطلاح قول، اصطلاح قول شارح را نیز به کار ببریم و در بعضی موارد هم به کار می‌بریم. ولی قول شارح به معنی تعریف است، در حالی که قول بعضی اشیا ممکن است تعریف آنها باشد و قول بعضی اشیا دیگر ممکن است تعریف آنها نباشد. چنان که ارسطو نیز در اوایل 1030 آ می‌گوید فقط اشیایی دارای ماهیتند که قولشان تعریف است. از این رو ما در بیشتر موارد اصطلاح قول را ارجح می دانیم. ولی چون اصطلاحات بیان و تعبیر لفظی نیز به همان معنی است، در بعضی موارد به جای قول اصطلاحات بیان و تعبیر لفظی را نیز به کار خواهیم برد. مترجم ادامه متن: ولی چون یک شیء فی نفسه و همان شیء در حالی که عرضی به آن حمل شده است، مانند سقراط و سقراط هنرمند به یک معنی یک و همانند، از این رو برای هر شیء قول‌های متعدد وجود دارد. پانویس: این همانی به علت وحدت موضوع. تریکو ادامه متن: بدین جهت آنتیس تنس از روی ساده‌لوحی گمان می‌کرد که هر شیئی را فقط با قول خاص آن شیء می‌توان تعریف کرد، یعنی با حمل محمولی واحد به موضوعی واحد، و از این پندار چنین نتیجه می‌گرفت که نه سخن متناقض وجود دارد و نه تقریبا اشتباه و خطا. پانویس آنتیستنس شاگرد سقراط و بنیانگذار مکتب کلبی. مترجم ادامه متن: ولی راستی این است که هر شیء را می توان نه تنها با قول خاص خود آن، بلکه با قول چیزی دیگر نیز وصف کرد. چون این وصفی ممکن است کاذب باشد، ولی با این همه به یک معنی صادق باشد. مثلا هشت را می توان با استفاده از تعریف دو، عدد دو برابر نامید. بعضی از معانی اصطلاح کاذب همین است که بیان کردیم. اما انسان کاذب کسی است که به ادعاهای کاذب دلبستگی دارد، آن هم نه برای منظوری دیگر، بلکه برای خاطر خود آنها. همچنین کسی را کاذب می‌خوانیم که دیگران را با این گونه ادعاها گمراه می‌کند، همچنان که اشیایی را کاذب می‌نامیم که تصور کاذبی در ما پدید می‌آورند. از این جهت است که استدلال افلاطون در رساله هیپیاس بر اینکه راستگو و دروغگو شخصی واحد است، استدلالی گمراه کننده است. پانویس رجوع کنید به افلاطون، هیپیاس کوچک، 373 به بعد. مترجم: به عقیده ارسطو افلاطون دو اشتباه می‌کند. اولا فرض می‌کند که دروغگو کسی است که می‌تواند دروغ بگوید، حالانکه فرضش بایستی چنین باشد که دروغگو کسی است که به عمد دروغ می‌گوید. ثانیاً استدلال افلاطون بر این فرض متکی است که کسی که عمدن بد است بهتر از کسی است که بی عمد بد است، ولی این فرض نتیجه قیاس غلطی است. افلاطون میگوید کسی که عمدن لنگ است بهتر از کسی است بی عمد لنگ است، حالانکه میبایست بگوید کسی که عمدن خود را به لنگی میزند بهتر از کسی است که بی عمد میلنگد، زیرا اگر کسی عمدن بلنگد بدتر از کسی است که بی عمد بلنگد. راست. ادامه متن: زیرا اولاً بر این فرض متکی است که دروغگو کسی است که به فریفتن دیگران تواناست، یعنی دانا و حکیم است، و ثانیاً بر این فرض متکی است که کسی که خواسته و دانسته بد است بهتر از کسی است که نخواسته و ندانسته بد است. ولی این نتیجه بر قیاس غلطی مبتنی است، زیرا وقتی که افلاطون میگوید کسی که عمدن میلنگد بهتر از کسی است که بی عمد میلنگد، مقصودش از کسی که به عمد میلنگد کسی است که از لنگ تقلید میکند، زیرا اگر کسی به راستی عمدن بلنگد بسیار بدتر از آن دیگری خواهد بود، و همین سخن در امور اخلاقی نیز صادق است. صفحه 232. فصل 3. عرض. عرض اولا به معنی چیزی است که با شیئی پیوسته است و به درستی میتوان آن را به آن شیء حمل کرد، ولی تعلقش به آن شیء نه ضروری است و نه علل قاعده. مثل اینکه کسی که زمین را برای کاشتن گیاهی می‌کند گنجی بیابد. در این مورد یافتن گنج برای کسی که زمین را می‌کند پیشامدی اتفاقی و عرضی است، زیرا نه یکی از آن دو به ضرورت نتیجه دیگری است و نه به ضرورت یکی به دنبال دیگری می‌آید، و نه کسی که زمین را برای کاشتن گیاه می‌کند علل قاعده گنج می‌یابد. انسان هنرمند نیز ممکن است سفید چهره باشد، ولی چنین بودن او نه ضروری است و نه علل قاعده پیش می آید، از این رو سفید چهره بودن را عرض می نامیم. چون محمول هایی وجود دارند که با موضوعات می پیوندند و بعضی از آنها با این موضوعات فقط در بعضی مکان ها و بعضی زمان ها پیوند می یابند، پس عرض چیزی است که با موضوعی پیوند می یابد، ولی نه برای اینکه موضوع این موضوع معین و زمان این زمان معین و مکان این مکان معین است. به همین جهت برای عرض علتی معین وجود ندارد، بلکه علتش اتفاقی است، یعنی نامعین است. مثلا رفتن به اگینا برای کسی عرض است که به اگینا نبدان علت رفت که می‌خواست به آنجا برود، بلکه بدان علت که طوفان دریا او را به آنجا افکند یا راهزنان اسیرش کردند و به آنجا بردند. اینجا عرض روی داده است و وجود دارد، ولی نه به موجب طبیعت موضوع بلکه به علتی دیگر، زیرا طوفان علت رفتن آن کس به شهری شد که او خود به آنجا نمی رفت و این شهر اگینا بود. عرض به معنای دیگر چیزی است که با شیئی بر حسب ذات و طبیعت آن شیء پیوسته است ولی جز ماهیت شی نیست، چنان که برابری مجموع زوایای مثلث با دو قائمه با مثلث پیوسته است. این نوع عرض ممکن است همیشگی باشد، ولی انواع دیگر عرض چنین نیستند. این مطلب در جای دیگر توضیح داده خواهد شد. صفحه 235، کتاب ششم اپسیلون. صفحه 237، فصل اول، انواع علوم نظری و شرافت فلسفه اولا. آنچه ما می‌جوییم مبادی و علل موجودات است از آن جهت که موجود می‌باشند. پانویس در فصل اول کتاب اول مابعد الطبیعه، کتاب آلفای بزرگ، گفته شد که فلسفه اولا علم مبادی اولیه و علل نخستین است، ولی هنوز بایستی معلوم می‌شد که موضوع این علم چیست. ارسطو پاسخ این سوال را در آغاز کتاب چهارم گاما داد و گفت این موضوع عبارت است از موجود از آن جهت که موجود است و صفات ذاتی آن. ولی این تعریف هم کافی نبود. موجود از آن جهت که موجود است چیست؟ آیا چیزی کلی است یا مفرد؟ اگر کلی است پس آیا چیزی انتزاعی است؟ و اگر شیئی مفرد است ماهیتش چیست و چگونه میتوان آن را شناخت؟ در فصل اول کتاب حاضر، یعنی کتاب ششم اپسیلون، ارسطو اگر همین مسئله را حل نمی کند لااقل درباره مقدمات حل آن بحث می کند و می گوید که موجود از آن جهت که موجود است، موجود به معنی مطلق است که هم با موجود به معنی عرض، موضوع فصل دوم همین کتاب، فرق دارد و هم با موجود به معنی صادق، فصل چهار. و فلسفه اولا برخلاف علوم خاص که هر یک به جنبه ای از جنبه های خاص موجود می پردازند، کل موجود را مورد تحقیق قرار می دهد. این موجود را نباید با هیچ یک از موضوعات سایر علوم نظری، یعنی علوم طبیعی و علوم ریاضی، اشتباه کرد. فلسفه اولا دارای عمومیت و کلیتی است که سبب می شود که فلسفه اولا علمی عالی تر از همه علوم دیگر و ناظر بر همه موجودات باشد و نام حقیقی این علم فلسفه اولا یا تئولوژی است. بنابراین فلسفه اولا وجود شناسی است که ذات اشیا را تبیین می کند و مسئله‌ای که در آن مورد بررسی قرار می گیرد مسئله ماهیت و تعریف همه موجودات است. آنچه سبب می شود که موجودی آن باشد که هست، مثلا یک انسان انسان باشد و یک میز میز باشد، چیست؟ نه دیالکتیک بدان سان که از افلاطون آموخته ایم از عهده حل این مسئله برمی آید و نه علم برهان که بررسی را از تعریف آغاز می کند ولی تعریف را معلوم نمی کند. چون جوهر آن چیزی است که ما هر شیئی را از طریق آن می شناسیم و پایه و مایه همه چیزهای دیگر است، پس فلسفه اولا در مرتبه اول علم جوهر است. از این حیث موضوع کتاب هفتم زتا در واقع چیزی نیست جز دنباله تحلیل هایی که در همین کتاب ششم به عمل می آیند و نتایجی که از این تحلیل ها گرفته می شوند. در کتاب حاضر ارسطو پس از مسلم ساختن این نکته که فلسفه اولا مقدمتر و شریفتر از سایر علوم نظری است، نخست اصل و ماهیت عرض را روشن می سازد و سپس به موجود به معنی صادق می پردازد و این هر دو را کنار می گذارد و آنگاه به جوهر که مقوله اول و موجود به معنی مقدم و نخستین است روی می آورد. تریکو. ادامه متن. برای تندرستی و سلامت مزاج علتی هست. پانویس مثلا تخلیه بدن برای تندرستی و ورزش برای سلامت مزاج. تریکو. ادامه متن. و موضوعات ریاضی نیز مبادی اولیه و عناصر و عللی دارند و به طور کلی هر علم مبتنی بر تفکر یا متضمن تفکر با علل و مبادی به معنی کم و بیش دقیق این کلمات سر و کار دارد. پانویس تفکر در مقابل شناسایی حاصل از مشاهده حسی یا شهود درونی. تریکو. متضمن تفکر علوم عملی. تریکو. این کلمات مثلا مبادی هندسه مبادی به معنی دقیق تری هستند تا مبادی ستاره شناسی. تریکو. ادامه متن. ولی هر یک از این علوم به موجودی معین و جنسی معین که حدودش را به وجه دقیق معین کرده است می پردازد، نه به موجود به معنی مطلق و از آن جهت که موجود است و درباره ذات آنچه مورد بررسی قرار می دهد بحثی نمی کند بلکه یا درباره آن به شناسایی که از طریق ادراک حسی به دست می آورد قناعت می ورزد. پانویس: مثلا علم طب جسم را به 4 عنصر تجزیه می کند و این 4 عنصر از طریق ادراک حسی شناخته می شوند، نه از طریق تفکر. تریکو ادامه متن. و یا آن را همچون چیزی مفروض می پذیرد. پانویس: علم حساب واحد را جوهر فرض می کند و علم هندسه نقطه را. تریکو ادامه متن. و آنگاه درباره متعلقات و صفات ذاتی آن جنسی که موضوع پژوهش خود ساخته است استدلال هایی کم و بیش قانع کننده می آورد. پانویز: علوم خاص درباره مبادی مثلا عناصر 4گانه و واحد و نقطه تحقیق و استدلال نمی کنند، بلکه درباره صفات و خصوصیات آنها به بحث می پردازند. تریکو ادامه متن. پس روشن است که این گونه پژوهش هیچ تبیینی درباره جوهر و ذات به دست نمی دهد. همچنین آن علوم به این پرسش که آیا جنسی که موضوع پژوهش آنهاست وجود دارد یا وجود ندارد نمی پردازند، زیرا هم روشن ساختن این که ذات یک شی چیست و هم معلوم کردن این که آیا این شی وجود دارد یا نه، هر دو موضوع یک نوع تفکر است. در مورد علم طبیعی که مانند همه علوم دیگر درباره جنس معینی از موجود پژوهش می کند، یعنی درباره جوهری که مبدأ حرکت و سکون خود را در خود دارد، این مطلب روشن است که این علم نه علم عملی است و نه علم صناعی، زیرا مبدأ اشیاء مصنوع در صانع است و این مبدأ یا عقل است یا صناعت یا قوه دیگر، و مبدأ اعمالی که انجام می‌گیرند در عامل است و این مبدأ اراده است، زیرا موضوع عمل و موضوع خواست و اراده یک و همان است. اگر هر علمی یا علم صناعی است یا علم عملی یا علم نظری، پس علم طبیعی باید علمی نظری باشد، ولی علمی نظری که موضوعش موجودی است که پذیرای حرکت است و جوهری است که بیشتر جوهر به معنی صورت است، مفارق از ماده نیست. پانویس: ترجمه ما مطابق است با ترجمه‌ای که راست در ضمن تفسیر خود آورده است. برای توضیح معنی جمله قسمتی از زیرنویس تریکو را می‌آوریم. موضوع اصلی علم طبیعی جوهر سوری است از آن جهت که به ماده ملحق است، و به عبارت دیگر جوهر محسوس و شیء مفرد مرکب از صورت و ماده است که مثال آن افتس است. جواهر محسوس خواه آنها که دستخوش کون و فسادند مانند اجسام موجود در تحت قمر، و خواه آنها که سرمدی هستند مانند اجرام آسمانی، استعداد وجود مستقل دارند ولی برخلاف صور نابریازی به حرکت نیستند، بلکه مبدأ حرکت و سکون خود را در خود دارند و این مبدأ طبیعت جسم است. علم طبیعی این جواهر را از این جهت که پذیرای حرکتند بررسی می کند، نه از این جهت که موجودند. مترجم ادامه متن: اینجا نباید از توضیح نحوه وجود ماهیت و تعریف آن غافل بمانیم که اگر این مطلب روشن نشود تحقیق ما به جایی نخواهد رسید. پانویس: از این سخن این معنی برمی آید که شناخت ماده جوهر طبیعی به اندازه شناخت صورت ضروری است و ماده باید جزئی از تعریف شیء باشد. تریکو ادامه متن: از اشیایی که تعریف می شوند یعنی از ذوات، بعضی مانند افتسند و بعضی مانند تقعر. پانویس: افتس به معنی بینی خمیده یا بینی مقعر است، یعنی مبین وجود تقعر یا خمیدگی در بینی، و به عبارت دیگر وجود صورت تحقق یافته در ماده است. اصطلاح افتس در نوشته‌های ارسطو فراوان پیش می‌آید و مثالی است برای جوهر طبیعی که در آن صورت ملحق به ماده است و در تعریف نمی‌توان این صورت را از ماده جدا کرد. تریکو ادامه متن: و فرق میان آنها اینجاست که افتس همیشه با ماده پیوسته است، زیرا افتس بینی مقعر است، در حالی که تقعر مستقل از ماده محسوس است. اگر همه اشیاء طبیعی در ذات و طبیعتشان مشابه افتسند، مانند بینی و چشم و چهره و گوشت و استخوان و به طور کلی حیوان و برگ و ریشه و پوست درخت و به طور کلی گیاه، که هیچ یک را بدون توجه به حرکت نمیتوان تعریف کرد زیرا همه دارای ماده اند، پس معلوم است که در مورد موضوعات طبیعی ماهیت را چگونه باید جست و تعریف کرد، و چرا کسی که به علم طبیعی می پردازد باید به یک معنی نفس را هم تا آن حد که مستقل از ماده نیست مورد پژوهش قرار دهد. پانویس: نفس صورت بدن است و به عنوان این صورت جزئی از موضوع علم طبیعی است، ولی عقل به معنی حقیقی که به هیچ وجه وابسته بدن نیست موضوع علم طبیعی نمی باشد. تریکو ادامه متن: از آن چه گفته شد روشن گردید که علم طبیعی علم نظری است. علم ریاضی هم علم نظری است، ولی این مطلب که آیا موضوعات علم ریاضی بی حرکت و مفارق و مستقل از ماده‌اند یا نه هنوز روشن نیست. اما اینقدر مسلم است که بعضی رشته های ریاضی موضوعات ریاضی را به عنوان بی حرکت و مفارق از ماده مورد بحث قرار می دهند. پانویس: ارسطو در کتاب های 13 و 14 کتاب های مو و نو در برابر افلاطونیان استدلال خواهد کرد بر این که اشیاء ریاضی نه وجود مفارق دارند و نه نامتحرکند. در حال حاضر مسئله معلق گذاشته می شود، ولی ریاضیات محض برخلاف ریاضیات تطبیقی مانند علم ابسار و علم الهان و علم ستاره شناسی که به موضوعات نامتحرک ولی ملحق به ماده می پردازد، درباره موضوعات ریاضی به عنوان موضوعات نامتحرک و مفارق تحقیق می کند. تریکو ادامه متن: اما اگر چیزی وجود دارد که سرمدی و نامتحرک و مفارق از ماده است، پس معرفت به آن بیگمان باید موضوع علمی نظری باشد. پانویس: اکنون ارسطو می خواهد فرق فلسفه اولا را با علم طبیعی و علم ریاضی روشن کند. تریکو ادامه متن: چون این چیزی نه موضوع علم طبیعی می تواند بود، زیرا موضوعات این علم موجودات متحرک معینی هستند و نه موضوع علم ریاضی، بلکه باید موضوع علمی مقدم بر آن دو علم باشد. علم طبیعی نیز اشیایی را بررسی می کند که به طور جدا و مستقل وجود دارند، ولی این اشیا نامتحرک نیستند و بعضی قسمت‌های علم ریاضی به پژوهش درباره موضوعاتی می‌پردازند که نامتحرکند ولی محتملاً مفارق از ماده وجود ندارند بلکه در ماده‌اند. پانویس: محتملاً برای این آورده شده است که وجود غیر مفارق موضوعات ریاضی هنوز اثبات نشده است. تریکو ادامه متن: اما فلسفه نخستین یعنی فلسفه اولا به تحقیق در اشیایی می‌پردازد که هم مفارق از ماده‌اند و هم نامتحرکند. همه علل به ضرورت باید سرمدی باشند، ولی به خصوص این علل باید به ضرور سرمدی باشند، زیرا اینها علل آن دسته از اشیاء الهی هستند که بر حواس ما نمایانند. پانویس: همه علل و همه مبادی به ضرور سرمدی هستند، وگرنه لازم می آمد از مبادی دیگر مشتق باشند و این سلسله بی نهایت ادامه می یافت. این سخن علل خصوص درباره علل نامتحرک و مفارق که علل حرکات اجرام آسمانی هستند صادق است، و چون اکنون با حقیقت به حقیقی ترین معنی سر و کاریم که علت همه موجودات است، پس روشن است که علمی که به تحقیق درباره آن می پردازد مقدم ترین علوم است. تریکو ادامه متن: بنابراین سه فلسفه نظری وجود دارد: علم ریاضی، علم طبیعی و علمی که می توانیم آن را علم الهی بنامیم، تئولوژیا. زیرا بدیهی است که اگر الوهیت در جایی حاضر است، باید در این قسم اشیاء یعنی اشیاء مفارق و نامتحرک حاضر باشد و شریفترین علوم باید به شریفترین جنس موجود بپردازد. چون علوم نظری خواستنی تر از علوم دیگرند، پس این علم باید خواستنی تر از سایر علوم نظری باشد. ممکن است پرسیده شود که آیا فلسفه نخستین فلسفه کلی و فراگیر است یا تنها با یک جنس یعنی با یک قسم موجود سر و کار دارد، زیرا علوم ریاضی نیز از این حیث یکسان نیستند. هندسه و ستاره شناسی درباره قسم خاصی از موجودات پژوهش می‌کنند، در حالی که ریاضیات کلی با همه موضوعات ریاضی سر و کار دارد. پانویس: ریاضیات کلی به عقیده بونیتس علم حساب است، ولی به نظر راس علمی کلی‌تر از حساب و هندسه است که ناظر به روابط بین همه انواع مقادیر است. تریکو ادامه متن: پاسخ ما بدین پرسش چنین است که اگر غیر از جواهر طبیعی جوهری دیگر وجود ندارد، پس علم طبیعی باید علم نخستین باشد، ولی اگر جوهری نامتحرک وجود دارد، پس این جوهر باید مقدمتر از جواهر طبیعی باشد و علمی که درباره این جوهر تحقیق می‌کند باید مقدم‌تر از علم طبیعی باشد، یعنی باید فلسفه نخستین باشد، و چون فلسفه نخستین است پس باید کلی و فراگیر باشد و بررسی موجود از آن جهت که موجود است باید موضوع این فلسفه باشد. هم بررسی این که موجود چیست و هم بررسی همه آن چه به آن از آن جهت که موجود است تعلق دارد. صفحه 243، فصل دوم، معانی موجود، موجود بالعرض. چون اصطلاح موجود به معنی مطلق معانی متعدد دارد که یکی چنان که دیدیم دلالت بر موجود بالعرض می کند و دیگری دلالت بر موجود